چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه،
سلام به همگی. ایستگاه پنجشنبه برگشته، من فرشید منافی هستم، تا ساعت 7 با شما با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. چه خبرها؟ خوبین؟ چه میکنین با سرما؟ پولیور و شالگردن و کابشن و کلاها و اینا رو در آوردین دیگه؟ آماده این؟ شاید گرم شدن تو زمستون، این خیلی مهمه، شاید گرم شدن تو زمستون برای خیلی از شما یه چیز ساده باشه که حتی بهش فکرم نمی کنیم، ولی برای همه اینجوری نیست. یه ویدیوی دیدیم چند روز پیش کمی ناراحتمون کرد، بشنوید.
امروز 3 آذر 1397 اینجا دبستان تاویران سفلا هستش که به دلیل نبود بخاری و سردی کلاس مجبور شدیم که داخل کلاس آتیش روشن کنیم. مسئولین اینو ببینن و به فکر باشن که این بچه‌هایی که در مناطق محروم دارن درس میخوانن، اینا حقشان نیست.
بله، وسط کلاس توی روستای سفلا در آذربایجان شرقی همین چند روز پیش توی تشت فلزی، ویدیوشو خب شما ندیدین، صداشو شنیدین، توضیح میدم براتون، توی تشت فلزی وسط کلاس آتیش روشن کرده بودن بلکه بتونن بچه‌ها کمی گرم شن و بتونن درس بخونن، اونم با کلا و کاپشن. یعنی میخوام بگم این بچه‌ها از ساده‌ترین امکانات تو کلاس درسشون محرومن. بعد عزیزان هنوز که هنوزه دارن تبلیغ میکنن برای جمعیت بیشتر، در حالی که به همین بچه های روستایی نمیتونن ساده ترین امکانات زندگی و تحصیل رو برسونن. چجوری تبلیغ میکنن؟ عرض میکنم الان مثلا بر اساس نظریات مشعشع روزنامه کیهان متعلق به حاج حسین شریعت مداری و شرکا، بچه دار شدن شما حتی روی امنیت خاورمیانه و عمق استراتژیک نظام مقدس در منطقه هم تأثیر داره. به خدا میدونم دهنتون با قاعده یک پرتقال بازمونده، ولی جدی نوشتن اینا رو تو روزنامه شونا. بعد لپ کلام کیهانیام اینه که آمریکا و استعمار از افزایش جمعیت کشورهای مسلمون ناراحت میشن، چون اینا هرچی جمعیتشون بیشتر بشه تعدادشون از جمعیت اسرائیل بیشتر میشه، بعد اسرائیل تو خطر میفته. یعنی استدلال و حال کردی؟ من نمیدونم اینا چی میزنن واقعا، انقدر قدرت بافندگیشون زیاده. ملت میخوان بچه دارشن باید به عمق استراتژیک شما نگاه کنن؟ الان به فضل الهی و با مملکتی که براشون ساختین و جوری شده که واقعا وقتی یه زوج بخوان بچه دارشن باید اندازه تأسیس یه کشور جدید دربارش تحقیق و حساب کتاب کنن، ببینن مثلا حاصل ضرب قیمت پوشک بچه ضرب در تعداد کارخرابیاش چقدر سبد خرید خانوار رو پر یا خالی میکنه، یا مثلا به بچه شیر خوش بدن میصرفه، یا موقع گشنگی بچه باباش باید انقدر شکلک در بیاره براش تا حواسش کلا از گشنگی پرت شه. آخه شما چی میگذره تو سرتون، فکرتون به اینجا میرسه؟ من نمیدونم. به این استعداد بافندگی که شما دارید برید فیلم ترسناک بسازید. چرا نظرات استراتژیک میدید هی آخه؟ ای بابا، هی هم حالا ما یاسین بخونیم دیگه. بعد همین بچه‌هایی که دارن توی آذربایجان، بچه‌ها باید از سرما توی کلاس بشینن با کلا و کاپشن وسط کلاس آتیش روشن کنن. عجیب.
ایرانم گل گل، ارلانم گل گل، yolumu gözlerim, kurbanam gel gel, başına yar senin dolanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel. Güzeldir hayatım, güzeldir devranım, güzeldir hayatım, güzeldir devranım, tehteber kızısa elimin dünyamın. Gel adı ceyranı ceyran, deleme sana heyran, sana heyran. Gel 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 adı ceyranı ceyran, deleme sana kurban, sana kurban. Bakışın canan, gülüşün geçerdir, kızaran yanağı ele bir çiçektir. Yüreğim senindir, gönlüme gelindir. Yüreğim senindir, gönlüme gelindir. Yedim zehret olmaz, sevdim tehdit olmaz. Bekteber geçecek mi? Bu kadar naz olmaz. Gel adı ceyran, adı ceyran, bilemem sana heyran, sana heyran. Gel gel, gel gel, gel gel adı ceyran, adı ceyran, bilemem sana heyran, sana heyran.
سلام فرشید جان، ببین متاسفانه اینقدر تو مملکت ما این قضیه فراگیره، خود من که این قضیه رو نمیپسندم و کلا باش مشکل اساسی دارم و دائم خودم رو کنترل میکنم
خشونت علیه زنان
یه همچین اشتباهی نشم و حالت زن ستیزی نداشته باشم. بارها وقتی آخر شب میشینم طول روزم رو بررسی میکنم، میبینم که اصلا شرایط جامعه به سمتی سویه که منو تو این مسیر قرار میده و واقعا فقط کافی تو مملکت ما این بستر انقدر فراهمه یه لحظه غافل بشیم تا اون حداقل حقوق خانم ها رو هم زیر پا بذاریم. محمدم دوست داری میرزایی از تهران.
بله مرسی محمد جان، اینم بالاخره واقعیتیه که وجود داره دیگه. البته این جامعه هم به فضا نیومده دیگه، خود ما هستیم که این جامعه رو درست کردیم دیگه. این رفتارها همونطور که به تدریج وارد فرهنگ اجتماعی ما ایرانی ها شده، با همین آگاهی دادن ها و همین تلاش ها و این ها میتونه کم کم برطرف شه، آیندهمون بهتر از امروزمون باشه. این تلفنی که شنیدید صدای محمد رو جواب داده بود به سوال این هفتمون. این هفته دیروز یعنی سوال کردیم توی شبکه‌های اجتماعی هم گذاشتیم سوال و سوال کردیم، با توجه به اینکه این هفته روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان رو داشتیم و خب به سلامتی خشونت علیه زنان تو مملکت ما حتی تو قوانین هم دیده میشه، از شما خواستیم که در این زمینه هر تجربه یا نظری دارید با ما در میون بذارید و به اون بگید که نظرتون چیه. خیلیاتون کامنت گذاشتید و خیلیاتون تماس گرفتید که حالا در طول برنامه این هفته هم یعنی دیروز شنیدیم، امروز هم باز بیشتر میشنویم از شما. با istgah@radiofarda.com که ایمیل ماست میتونید با ما در تماس باشید، همینطور با تلفن های تماسمون 2420-2211-24-133-163 و در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید با ما همراه باشید. اپلیکیشن منو یادتون نره، اپلیکیشن ایستگاه فردا یا فردا استیشن به انگلیسی، اندروید هم اندروید داریم هم iOS.
ایسکا همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
چند روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمون تشریف برده بودن ایتالیا. اونجا صحبتایی کردن واقعا خیال همه راحت شد دیگه. ایشون فرمودن ایرانی ها یک ملت با تمدن و با فرهنگ و دارای قدمت تاریخی هستن و همونجور که توی جنگ 8 ساله دووم آوردن، در برابر فشار تحریم ها هم دووم میارن. بله به سلامتی. دیدین مثلا بعد از یه جراحی سنگین دکتر جراح میاد بیرون میگه جای نگرانی نیست، بیمار زنده بیمار مثلا زنده میمونه. الان هم آقای ظریف انگار هم دکتر است، درسته الان مریض تو اتاق عمل زیر دست مسئولین نظام تیکه پاره افتاده، ولی خب خدا رو شکر دکتر ظریف اومدن بیرون، دستاشون هم اینجوری آوردن بالا، تشریف آوردن ایتالیا، بیرون که هم ایتالیا گفتن جای نگرانی نیست، مریض دووم میاره، دووم بیاریم، همه تون میتونین دووم بیاری. چند ساعت بعد از این صحبت‌های ظریف پایگاه اطلاع رسانی دولت هم سریع پوسترشو ساخت، تو فضای مجازی منتشر شد، یه پوستری که نشون میده آقای ظریف با جدیت وایساده، زیرش هم با فونت درشت همچی حماسی طور نوشته شده دوام میآوریم. اینجا بود که دیگه خیلی از کاربرای فضای مجازی به خصوص توییتر آمپر چسبوندن دیگه، این هشتگ دوام میآوریم شد یه هشتگ علیه صحبت‌های ظریف، صحبتایی که به اعتقاد اونها نشون دهنده این بود که نفس آقای ظریف از جای گرم در میاد. یه کاربری به نام علیرضا رایگان نوشته بود ظریف طوری میگه ما در مقابل تحریم‌ها دوام می‌آوریم که انگار او هم مثل کارگران هفت تپه هفت ماه است حقوق نگرفته. کاربر دیگه‌ای به نام قنیس هم نوشته بود ناگفته نماند هیتلر، موسولینی، استالین، قذافی و غیره هم میگفتند ما دوام میآوریم. کاربری به نام فرداد مددزاده یه تصاویری از تجمع اعتراضی کارگران و عقب نشینی نیروهای یگان ویژه رو به اشتراک گذاشته بود و نوشته بود ما اینجوری دوام میآوریم، با ایستادگی، با مقاومت. کارگران در مقابل یگان ضد شورش ایستادگی کردند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. ظاهرا خیلی‌ها تو توییتر همین نظر رو داشتن که مردم قاعدتاً دووم میارن، ولی در مورد دووم آوردن حکومت با این وضع و اوضاع شک داشتن. کاربری به نام فائزه عبدیپور هم که از فعالین دراویش گنابادیه جواب آقای ظریف رو اینجوری داده بود تو توییترش، نوشته بود ما که آره دوام میآوریم شک نکنید، ولی شما رو شرمنده ایم. خلاصه که فکر کنم آقای ظریف شب قبل از اینکه این حرفا رو بزنه داشتن سیاوش قمیشی گوش میدادن.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیچ هستیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم.
دنیا اگه تاریک شد دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر. سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست. طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیکسیم. طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. طاقت بیار رفیق، طاقت بیار رفیق.
ما فرشید خدایش اومدی یه بار در مورد خشونت علیه مردان صحبت کنی، بگو دیگه اینا رو بگو. قربونه
قربون شما، با ما مردا که هممون مظلوم دو عالمیم دیگه، ولی خدا وکیلی بخوای مقایسه کنی، اگه خشونت علیه آقایون سوزن باشه، خشونت علیه خانما تو جامعه ما جوالدوزه. بله البته ما هم که خب نکنال کم نمی کنیم دیگه، کلا ما مردم به هر حال نکنال که همیشه می کنیم، حالا این به بعدم بازم می کنیم. ها چه فرق می کنه؟ خشونت خشونت دیگه، مردان و زنان هر دوش هست. این هفته فقط راجع به زنان. البته نظر محسن قاسمی تو فیسبوک اینه که همین که یه دختر تو ایران به دنیا بیاد خودش بزرگترین خشونته. نظر محمدم از قزوین توی تلگرام اینه که وقتی توی کشوری خانوما از حقوق اولیه‌شون هم محروم هستن، شما از خشونت علیه زنا حرف میزنید. کنسرت چی داریم؟ هفته آینده شنبه 10 آذر به مناسبت روز جهانی ایدز، گروه ضرب و فوت تو فرنگسرای نیاوران برنامه دارن. بله ضرب و فوت اسمشون، اسم گروه فوت همون احتمالاً منظورشون هم فوت کردنه دیگه، یعنی منظورشون از فوت البته همون فوت کردن تو سازهای بادیه. بلیت این کنسرت از 100 تا 120 هزار تومنه. بعد اینم بگم که این اجرا با همکاری دفتر UNAIDS در ایران و سازمان ملل متحد برگزار میشه. بریم یه تیکه از کار این بربچه های ضرب و فوت رو بشنویم. اسم کارشون هست Walking in the Rain، یعنی قدم زدن در باران. بخشی از کار گروه ضرب و فوت رو شنیدیم که گفتم تو فرنگسرای نیاوران شنبه 10 آذر برنامه دارن، کنسرت دارن. فدریکو آلبانیز 16 آذر کنسرت داره، من نمیدونم اگه کسی میشناسدش، خیلی راستش معروف نیست ولی خب ظاهرا کار درسته. آلبانیز با تلفظ ایتالیایی آلبانزه خونده میشه. این ایشون یک آهنگساز متولد میلانه، تو سبکای تلفیقی کلاسیک پاپ و سایکودلیک آهنگ میسازه. قیمت بلیت های ایشون هم از 70 تومن بود تا 165 هزار تومن. همینه که الان زیر صدای من دارین صداش رو میشنوید، فدریکو آلبانزه. یه ذره بشنوید. موسیقی کاوه یغمایی هم برنامه داره، 3 تا سانس برنامه داره، 2 سانسش 15 آذر ماهه و یکیش هم 16. بلیتاش هم از 30,000 تومن هست تا 90,000 تومن و کنسرت کاوه یغمایی توی سالن وزارت کشور برگزار میشه. بریم کاوه یغمایی بشنویم یه خورده. اسم کار هست اولین حرف.
حرف من حرف خودم نیست، حرف خاک، حرف ریش است، حرف دیروز ندیده، حرف فردا و همیشه است. صحبت سکوت سرده آدمای توی قابه، حرف این صورت کانیست، حرف اون فره نقابه، حرف تردید یه راه روشن یا هنوزم توی غاری. یکی باید بگه آخر چرا رنگ ما پریده، چرا با این همه اینک هیچ کسی ما رو ندیده. تو بگو اگر که حرفام واسه تو شنیدنی نیست، من امروز رو نگاه کن دیگه عکسام دیدنی نیست. حرف آخر رو نمیگم تا نگی خوابت پریده، هر کی رو دیوار گوشش آخرین حرف رو شنیده. حرف تردیده یه نسله میونه رفتن و موندن بین خوابی دم سهر پریدن. یکی باید بگه آخر من و تو کجای کاری، وسط یه راه روشن یا هنوزم توی غاری. یکی باید بگه آخر چرا رنگ ما پریده، چرا با این همه اینک هیچ کسی ما
گاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
دلاور پهلوان سلام. فریبرز
سلام. سلام سلام به شما، همه شنوندگان، همه همکاران و همگی، خلاصه همه فوتبالی‌ها و ورزشی‌ها.
خب تیممون چی کار کرد؟ اول بگو تیممون چی کار کرد امروز.
خیلی شانس آورد فرشید، تیم دقیقه 93 تونست ببره.
آره.
تبریز بازی داشت پرسپولیس. بله، با ماشین سازی عجب بازی خیلی قشنگ، پر سرعت، پر هیجان، پر از صحنه، صحنه‌های خوب، البته نه از اون صحنه‌های بد.
بله
خیلی
بله.
عالی. همیشه این 90 دقیقه آره دو تا تیم واقعا عالی کار کردن. پرسپولیس همین انتظار رو میشد داشت، اما واقعا بدون هیچ تعصب رنگی این ماشین سازی با این جووناش عالی کار کرد. من بعد از مدت‌ها یه فوتبال خوب و بدون دردسر دیدم. از چند دقیقه دیگه هم بله پرسپولیس، اینم بگم که با این برد و این سه امتیاز دقیقه 93 اومد ردیف سوم جدول. یه صحنه های
چند شدن؟ بازی چند شد؟
یکیش برد همون گل دقیقه 93. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس امروز فرشید عصبی بود، اینو باید حتما بگم. چند دفعه اومد جلو به بازیکنهای خودش مشاجره لفظی کرد، تو یه صحنه حتی داور بهش تذکر داد. و از دو سه دقیقه دیگه بله بازی استقلال هم تو تهران هست، استقلال تهران در آزادی با صنعت نفت آبادان. فکر کنم این بازی استقلال و صنعت نفت قبلا همیشه خوب در اومده، چون این دو تا تیم هم فوتبال رو زمین بازی میکنن و اهل تفکر و اهل بازی قشنگ هستن.
بسیار خوب، بعد بریم بشینیم ببینیم بازی که ببینیم بازی به کجا میرسه. دیشب دو تا جایزه آسیایی گرفتیم تو مراسم AFC. نصیب کیا شده جایزه؟
بله، این مراسم گالای AFC در عمان مسقط برگزار شد. علی اصغر حسنزاده فرشی جان، سالونی باز تکنیکی و ظریفکار تیم ملی فوتسال ایران، بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2018 شد. یه تذکر قشنگم بدم، یعنی یه توضیح قشنگم بدم، فرشید کت و شلوار پوشیده بود با یه کروات خیلی شیک، این آقای حسنزاده
خوب
اومد جایزه شو گرفت، خیلی یه صحنه خوبی بود. تیم داوری
با کسی روبوسی چیزی نکرد؟ دستی روبوسی با خانومی چیزی نکرد که؟
نه درسفانه یا خوشبختانه آقای کفاشیان روبروش بود، اون جایزه کفاشیان خودمون. آره، دوره بر حسابی چیز کرده بودن، اون جایزه رو کفاشیان البته از یه خانومی گرفت جام رو و بعد داد به این یه فیلتر.
کفاشیان اونو ماچ نکرد خانوم رو؟ نه
زمان صدارت خودشون فدراسیون اگه بودن باز این کارو نمی‌کرد، باز یه نفر دیگه رو می‌ذاش اگر اونجوری بود. عرضم به حضورت که علیرضا فقانی هم که به هر حال داور سرشناس و صاحب نام آسیایی و حتی تو جهانم مطرحه، تیم داوریش به اتفاق آقای رضا سخندان و محمد رضا منصوری هم جایزه بهترین تیم داوری سال 2018 رو گرفتن.
این
حس قشنگ و خوبی بود برای همه ایرانی‌های اهل ورزش که با این وجود بازم این صحنه ها و این اوضاع احوال یه حال خوشی بهش.
آره، دمشون گرم، واقعا دمشون گرم، حال ما هم خوب کردن. از ورزش زنان برام بگو. حالا قبل اینکه از ورزش زنان برام بگی، یه حرفای آقای علی پروین زده، اینو گوش کنیم، جالبه، بامزه است.
مثلا شما بازی پرسپولیس 50 تا 60 میاد، هیچ ایرادی نداره خانوما بیان. به نظر من یه خود دریوری هم کمتر میشه خانوما بیان. متو متاسفانه
منظورم اینه
که البته به خانوما دینم تو هم نظر بدم.
خب اینم صحبت های آقای علی پروین راجبه
کمتر میشه.
آره، حضور خانوما در این تنها نتیجهش رو ایشون این دونستن که دریوری کمتر میشه.
آره، حالا جالبه، حالا علی پروین که خب علی پروین و پرسپولیس و فلان و اینها خب یه پیشکسوت بزرگ، اما این چند روزه این توضیح کوتاهم بدم بعد برم سر خبر خانوم ها ورزشی. همه اومدن، حتی وزیر ورزش اومده ایشون صحبت کرده، آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران اومده صحبت کرده، یه جوری منت میذارن که ما اجازه دادیم ورزش برن خانوم ها تو ورزشگاه. این حق طبیعیشونه، اینو باید میذاشتین تا حالا.
بله،
نذاشتین، تازه الانم نصف و نیمه است. هر موقع خانوم ها لباس پوشیدن تو خونه سوار شدن رفتن تو ورزشگاه، هر بازی رو که دوست داشتن ببینن اون موقع یه
ادعایی بکنی. یه بازی من دیدم هفته پیش خانوما بازم شرکت کرده بودن، چون یادمه که گفتی طرفدارای استقلال مثل که خواسته بودن، خانومای طرفدار استقلال هم تقاضا داشتن که اونها هم یه بازی رو باشن تماشاچی باشن، ولی یه بازی رو دیدم یه تعدادی خانوم داشتن تماشا میکردن هفته پیش بود، فکر می‌کنم اسم بازی الان نمیدونم کدوم بازی بود.
نه استقلال نبود اون، بعد یادم اومد اون بازی چیز بود، بازی وکلای، بازی های سراسری وکلای دادگستری تو شیراز بود.
آها،
که جالب، خانوم ها اومده بودن.
آره،
نگاهی
آره.
کردن، اشاره درستی کردی، داشت یادم میرفت. بله، حالا امروز هم که استقلال بازی داره تو آزادی، نه از خانوم ها
خبری نیست.
به هر حال یه مطالبه ای شده که باید پیگیری بشه، انشالله در آینده خبرای خوبی داشتیم خواهیم داشت از این دست خبرها. خانوم اکرم محمدی، بازیکن اسنوکر ملی پوش ایران که اولین بانوی مدال آور تاریخ بیلیارد بود، تو آسیا برنز گرفت، سوم شد. آره، از سوی به جای جایزه دادن از مقامات داخلی، از سوی مقامات داخلی، کمیته انضباطی فدراسیون اومده گفته اینا خانوم محرومه. حالا که تحتیشو در آورده، بله، ایشون یه مصاحبه داشته گفته یه مصاحبه کرده بودم که چون هزینه این مسابقات رو خودم از جیب خودم پرداخت کرده بودم، مجبور بودم میز بیلیارد باشگاهم رو بفروشم، ایشون باشگاه بیلیارد داشته، فروختم و رفتم به این بازی ها، اینا من محروم کردن، اجازه نمیدن من
هیچ
مسابقات برون مرزی برم.
عجب
بساطی داریم. یکی هم خانوم مبینا علین، واقعا چی بگیم، مبینا علی نسب، دختر 18 ساله شطرنج باز ملی پوش ایران، هم فرشید واقعا تو هفته گذشته تو مسابقات جهانی روسیه دست به کار بزرگی زد، دو تا استاد بزرگ بانوی جهان از آلمان و لهستان رو شکست داد، بازم برای اولین بار تو تاریخ شطرنج زنان ایران اومد دور سوم. خیلی مشکله فرشید این کار انجام دادن این کار تو شطرنج، اونم شطرنج بانوان. بعدم ایشون باز مصاحبه کرده گفته من با هزینه شخصی خودم رفتم به این مسابقات. جالبه که هزینه سرپرست تیمم از جیب خودش داده، بعدی پوزشو الان داره فدراسیون و سازمان ورزش ایران میده.
یعنی ایشونم مثل هم خانم اکرم محمدی که گفتین که با اونم با هزینه شخصی خودش رفته بود دیگه، ایشون هم همینطوری با هزینه شخصی از جیبشون خرج میکنن که برن در مسابقات بین‌المللی افتخار کسب کنن به اسم ایران. بعد فدراسیونیا
به اسم ایران. بله جالبه که اگر مقامی نیارن خب هیچ کس خبردار نمیشه و هیچ کس اینا هیچی نمیگن. حالا که مقام آوردن به جای تشویقشون، اینها حتی خواسته های اولیهشون هم برآورد نمیکنن. بله برآورد نمیکنن.
عجب بابا، عجب بابا. یه سوالی بکنم، این بحث ورزشی رو امروز تمامش کنیم. ظاهرا من شنیدم تصمیم گرفتن سرخابیا رو بفروشن، یادم 2-3 سال پیشم انگار فروختن بعد پشیمون شدن. چی شده، داستان چیه این بار؟
آره اگه یادت باشه 2-3 سال پیش هم فروختن، چند بار هی مزایده گذاشتن، بعد از 4 تا یا 5 بار مصاحبه رو هی مالوده کردن، دوباره گذاشتن. یه آقای خریدار پیدا شد، آخر سر هم گفتن چون اهلیت نداره، یعنی اهل نیست، حالا معلوم نبود که اهل چی نیست، ندادن بهش. و الان حدود 3-4 روز پیش وزیر ورزش اومد صحبت کرد، دفتر روابط بین الملل وزارت ورزش هم گفت 500 میلیارد برای هر کدوم از این تیم‌ها قیمت می‌خوایم بذاریم، حتما هم باید تا آخر عید، یعنی تا اوایل عید آخر امسال بفروشیم. اون کلاغه که همیشه فرشید خبرای یواشکی رو برای من میاره، جستجو کرده دیده که این هم یکی از الزامات سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ورزش از جمله IOC و فیفا و AFC که حتما باشگاه‌ها هم باید از حالت دولتی بودن خارج بشن، دستشون تو جیب دولت نباشه و خصوصی باشن. این هم مجبورن که حتما تا آخر سال این کارا رو بکنن. حالا کی 500 میلیارد تومان داره که این باشگاه رو بخره، بعد منتظر ببینیم چه خواهد شد.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم. دوستانی که علاقمندن در کانال تلگرامی فریبرز غریب میتونن عضو بشن، فریبرز غریب سپورت. تا هفته دیگه،
تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
سلام فرشید، نمیدونم از کدومش برات بگم، از اون مرتبه که توی پل عابر پیاده یه بلایی نزدیک بود سرم بیاد، ولی خب تونستم از دست شخص متجاوز در برم. اومدم پایین پل، پلیس گیر داد به روسریم که افتاده بود چون داشتم فرار میکردم. یا اینکه اون موقع هایی که وای میستم تاکسی بگیرم، همه جور ماشینی وای میسته غیر از تاکسی. نمیدونم از کدومش بگم، ولی ممنون از تو که تو برنامه در مورد این مسئله صحبت میکنی و هوای ما خانوما رو داری دیگه. برقرار باشی. مرسی از برنامه خوبت. کاتیا هستم از رشت.
خیلی ممنونم ازت کاتیا جان از رشت. عجب اوزایی ها، چه حرفای زدی. یه وقتا نمیدونم داری از دست متجاوز در میری به پلیس میرسی، میبینی بهتر برگردی دوباره سمت همون گرد کنی، برگردی سمت متجاوز. بالاخره متجاوزه رو شاید بشه مثلا با یه دوتا مشت و لگدی چیزی بالاخره سر جاش نشوند. این پلیس گشت ارشاد و لامصب هیچ کاریش نمیشه کرد. ایشالله اوضاع بهتر میشه دیگه. ممنونم از تماست. این هفته متاسفانه بازم با یه خبر بد همراه شد و یک شنبه شب بود که شنیدیم بعد از یک سال دوباره زلزله زندگی مردم خوب استان کرمانشاه رو به لرزه در آورد. بیش از 700 نفر زخمی و مصدوم و خرابی‌های گسترده توی حدود 1900 روستا دست کمی از یه فاجعه غمبار نداشت. ولی بازم خوشحالیم که این بار بنا به گزارش کسی کشته نشده و مردم این خطه حداقل میتونن دلشون رو خوش کنن که جای خالی عزیزی رو قرار نیست در اثر این زلزله تحمل کنن. یعنی من نمیدونم خدا هرچی برای ما ایرانی ها کم گذاشته باشه توی بلا و مصیبت و سیل و زلزله و این چیزا جبران کرده ها. چی بگم والا، دو تا سیل هم داشتیم، یکی تو خوزستان یکی هم دامنه دماوند توی دره تلو. ظاهرا سیل دره تلو میتونه به خاطر فعال شدن آتش فشان دماوند باشه. ظاهرا دما 4.5 درجه تو ارتفاعات دماوند افزایش پیدا کرده و اینم همین باعث شده که باعث آب شدن یخچال‌ها و جاری شدن سیل شده. و میگن یه گروه پژوهشی از فرانسه دارن با همکاری پژوهشگاه زلزله شناسی ایران مسئله رو بررسی میکنن. امیدواریم که اینجوری نباشه دیگه، طاقت این یکی رو نداریم واقعا دیگه. یعنی ان شاءالله چیزی نباشه. حالا گرم شدن قله دماوندم ربطی به فعال شدن آتش فشان و اینا نداشته باشه. بعد حالا منتظر باشیم البته نتیجه تحقیقات اعلام بشه. زلزله‌ای که این هفته گفتم یک شنبه شب اومد توی کرمانشاه، بعد بگم نمیتونیم فراموش کنیم که یک سال پیش دقیقا تو همون منطقه یه زلزله خانمان برانداز دیگه اتفاق افتاد. هنوز خیلی از مردم عزادارشن، عزادار آدمایی که رفتن، خانواده هایی که کسی رو از دست دادن و مردمی که حتی دیگه سقف بالای سرم نداشتن. خیلی از اون مردم یک سال بعد که دوباره خشم طبیعت شاملشون شد، یعنی همین هفته، تو این سرمای پاییزی دستاویز یک شوخی تلخ شدن. کاربرای تو فضای مجازی به طنزی تلخ البته میگفتن همین این نارسایی ها، یعنی همین که خیلی از بازماندگان زلزله پارسال هنوز توی کانکس و چادر زندگی میکنن، شاید باعث شده خیلی هاشون، یعنی همشون زنده بمونن، یعنی مشکلی پیش نیاد. و چون دیگه چادر و کانکس حداقل دیگه رو سر آدم خراب نمیشه دیگه، این یه خوبی رو داره حداقل. زلزله رو برای کالش نمیشه کرد، جونهایی که رفته رو هم دیگه نمیشه برشون گردون. اما گذشت یک سال از اون زلزله، آیا نمیتونست سقف‌های روی سرشون رو بهشون برگردونه؟ مدیریتی که اگه بخواد میتونه میلیون‌ها نفر رو از اقصا نقاط مملکت صف کنه به سمت کربلا، آیا نمیتونست خونه های این مردم آسیب دیده و رنجور رو بهشون برگردونه، براشون بسازه؟ حتما میتونست. حالا یک سال گذشت، دوباره کرمانشاه لرزید، هرچند کسی کشته نشد اما تو دلتون بخواد به خرابه ها اضافه شده. هزاران نفر بازم تو این سرمای بی پیر شبها باید با حس تلخ ناامنی بجنگن تا اون همه مسئول بیمسئولیتی که رو صندلی های گرم و نرم مدیریتشون لم دادن شاید تصمیم بگیرن کاری کنن. از پشت میزهای بیمسئولیتی و از زیر قاب عکسای فلان رهبر و بهمان مرجع افتخار کنن به اینکه برای خودشون کسی هستن، در حالی که یادشون رفته کسی که مردم زجر دیده رو فراموش کنه هیچ کس نیست و تو خاطره های این مردم و تو قصه های این ملت هیچ یادی ازش نمیمونه که اگرم بمونه جز بدنامی و بدکرداری چیزی نخواهد بود.
منو از گم شدن دخترکم یا سر و بای پدر تو گونی، منو از قحطی و زیر آوار، منو از زلزله میترسونی، منو از له شدگی با آجر توی یک مجتمع مسکونی، منو از زجه یک همسایه بعد یک حادثه میترسونی، من یه عمر زیر آوار تو هم پشت میله های این شهر کبود، جرم من اینه که تو این سلول کسی جز من به تو نزدیک نبود، من یه عمر زیر آوار تو هم پشت میله های این شهر کبود، جرم من اینه که تو این سلول کسی جز من به تو نزدیک نبود.
دارید میشنوید اسمش هست بلا تکلیف، از فرزاد فتاحی، همین فرزاد خودمون که امروز نیست، البته امروز که سالت داشته خورده داره استراحت بکنه، ولی خب ازش داریم یه ترانه شنیدنی میشنویم، بلا تکلیف از فرزاد فتاحی.
وسط ذهن بلا تکلیفم پر تیکه های آهنبار است، پر ترکش های سیمانی که روی جسم خواهرم میبار است، به خدایی تو کی مشکوکه، من به ایمان یه عمر زیر آوار تو هم پشت میله های این شهر کبود، جرم من اینه که تو این سلول کسی جز من به تو نزدیک نبود، من یه عمر زیر آوار تو هم پشت میله های این شهر کبود، جرم من اینه که تو این سلول کسی جز من به تو نزدی.
سلام فرشید جون، میخواستم اینو بگم خراب بودن قانون تو مملکت ما برمیگره به اونجایی که وقتی یه خانوم که یه خورده بر رو داشته باشه میره دادگاه برای جدا شدن اقدام کنه، قاضی اون پرونده خیلی راحت میگهش، میگه که اگه میخوای طلاقتو بگیرم باید با من باشی. این موضوع برای یکی از آشنای ما اتفاق افتاده بود. مرسی، برنامه خوبه اشکانم.
ای بابا مرسی اشکان، متاسفانه زندگی برای خانوما توی جامعه میدونی خیلی وقتا شبیه شنا کردن توی آکواریوم پر از کوسه است. از دهن این بخوای در بیای اون یکی دهنشو باز میکنه. متاسفیم از شنیدن این خبرها و ممنون که با ما در میون گذاشتیم. بریم به این تیمارستان یه سری بزنیم ببینیم این دیوونه عاقل شد نشد، دکتره چیکار میکنه. دکتر یه سوال ازت بپرسم، دوز داروامو زیاد نمی‌کنی؟
به قول نمیدم، بستگی به سوالت داره.
پس ولش کن، نمی‌پرسم.
ببین عزیزم، توی جلسه اتفاقی وقتی هستیم نباید خودتو سانسور کنی.
آخه
چیزی که توی ذهنت رو باید با من مطرح کنی.
باشه، میپرسم
عزیزم.
به نظر شما ممکنه خدا مثل ما دیوونه شده باشه؟
چرا فکر می‌کنی خدا ممکنه دیوونه شده باشه؟
ببین دوکی جون، دوکی شما خودت این کاره ای. من هفته پیش با سینی کوبیدم تو صورت سراشپز، خب قرصامو دو برابر کردی دیگه.
خب علتش این بود که شما رفتار پرخاشگرانه بروز دادی از خودت. میتونستی به دیگران صدمه بزنی. خب الان این چه ربطی داره؟ میشه بگیم.
خب آقای دکتر، از اون هفته تا حالا خدا دو تا سیل و یه زلزله فرستاده. یعنی سینیشو برداشته باش کوبیده تو صورت چند میلیون آدم. به نظر شما این کار به دیگران صدمه نمیزنه؟ سالمه از نظر روانی؟
ببین عزیز من، اینا حوادث طبیعی. شما سعی کن خودت رو در معرض اخبار ناخوشایند بیرون از اینجا قرار ندی.
نمیشه آخه.
مرکز تو بذار روی بهبودی خودت.
آقای دکتر، خبرای ناخوشایند خودشونو در معرض من قرار میدن. تازه یه چیز دیگه هم هست.
دیگه چیه بگو؟
میگن دماوندم میخواد آتیش فشانی بشه. اگه واقعا اینجوری باشه خدا رو باید همین الان برد یه جا بستری کردیم. خطرناکه.
تو مسئول کارای خودت هستی، خدا هم مسئول کارای خودش.
بله،
من هم اینجا روان پزشک تو هستم و قراره به تو کمک کنم که بتونی بر مشکلات روحی روانی خودت غلبه کنی.
کاش یکی هم بود به خدا کمک میکرد که به مشکلات روحی روانی خودش غلبه کنه. دکتر
بله.
شما اگه یه توکپا میرفتی اون دنیا خوب میشد.
چرا مزخرف میگی عزیز من؟
نه اینکه زبونم لال بمیری که نه. بری چند جلسه تراپی واسه خدا بذاری. بتونه روی خشم خودش کنترل داشته باشه. حتی شده یه برقی چیزی بهش وصل کنی. داره شوخی شوخی نسل ایرانی ها رو قلوکن میکنه.
دیگه واقعا باز داری حرفایی میزنی که من مجبور شم داره رو اضافه کنم.
حداقل پرستار رو بفرست بره یه آرام بخشی چیزی به خدا بزنه. حالا ما هیچی اون بالا تک و تنها به خودش صدمه نزنه، نگرانشم.
من فکر میکنم تو بیشتر از همه به آرام بخش نیاز داری. برو دراز بکش رو تخت، من بگم خانم پرستار بیاد آمپول.
نه آخه
برو ببین.
باشه دکتر، خیالی نیست. تا میایم یه کلمه حرف بزنیم میگی آمپول. بیا بزن، منو از چی میترسونی دکتر؟
برو باریکلا، برو.
باشه،
برو دراز بکش آماده شو. انقدر فکرای بیمورد نکن. برو ببین. خانم پرستار،
من آمادم. بیا
خانم پرستار.
خانم پرستار بیا. یا این آرام بخش جادویی خودتو در من فرو کن.
همینجوری دراز بکش، همینجا بمون. خانم پرستار،
دراز کشیدم دیگه. آقای دکتر، کاش میشد به زمینم آرام بخش زد، انقدر تکون نخوره.
باشه باشه، شما خودت تکون نخور، آروم باش.
تکون که نمیره دکتر، اندازش خوبه انقدر کشیدم پایین.
عزیز من، چیاف که برات ننوشتم. آخه این آمپوله.
من همش قاطی میکنم. چشم میکشم حالا خوبه الان.
آره باریکلا، بهتر شد.
آره.
خانم پرستار کجا این پس؟
خانم پرستار، الهی تب کنم شاید خانم پرستارم تو باشی.
توی این اتاق اینجا منتظر شما هستیم.
بیا که تو نباشی ما دوام نمی آوریم.
آروم باشد.
بیا تو، بیا تو، خودت بیا تو، بیا تو، فقط پلوی من، ستا تو،
اماتو چیزاتو آها چیزاتو آی خیلی محکم آی
خب هفتم آذر ماه یعنی دیروز بوده دیگه. آره دیروز تولد روزبه بمانی بود، شاعر و خواننده، متولد سال 58 در تهران به دنیا اومده. بیشتر میشه گفت البته شاعره یا حداقل با شعر شروع کرده. علاقه شدیدی هم به فوتبال داشته، به تیم ملی جوانان هم دعوت شده بوده ولی به خاطر مصونیت و بعد علاقه به موسیقی و شعر، فوتبال و تحصیل رو ادامه نمیده. تجربه همکاری با خواننده‌های زیادی رو داره. یه مدتی خب ممنوع فعالیت، یعنی در واقع ممنوع اسم بود چون کار میکرد با اسم مستعار، یعنی با خواننده‌های اونور آبی هم. یا حالا اینور آبی چون ما اینور آبی. بعد دیگه ممنوع اسمی هم اینجوریه که شاعرها یا آهنگسازا میتونن کار کنن اما اسمشون به صورت رسمی نوشته نمیشه توی آلبوم‌ها یا تیتراژ‌ها. حتی همین دو سه ماه پیش بالاخره ظاهراً تونست این مشکل رو حل کنه، آلبومش رو منتشر کرد. روزبه ضمناً تو فیلم روبوده شده و تو نمایش کسی نیست همه داستان‌ها را به یاد آورد بازیگری رو هم تجربه کرده. دیوار با صدای داریوش و فرامرز اصلانی، اعجاز گوگوش، سکوت سرد از کاوه یغمایی، تو محکومی به برگشتن از خشایار اعتمادی، مرد رویایی از هلن، پاییز تنهایی از احسان خواجه امیری جز موفق ترین ترانه‌های روزبه هستند. سال 92 تا 94 هم تو بخش کارشناسی و مردمی جشنواره موسیقی ما چند بار به عنوان ترانه‌سرا نامزد و برنده جایزه شد. بریم گوش کنیم به آهنگ خونبس با صدا و شعر روزبه بمانی و موسیقی گروه دارکوب.
امشب شب عروسی خونه، شاهد عقد لیلا مجنونه. خدا نگهدار دنیا، خدا نگهدار، مبارکت باد لیلا، خدا نگهدار. رو سرش نقل میریزه دیوونه، دست خودش نیساخه مجنونه. خدا نگهدار دنیا، خدا نگهدار، مبارکت باد لیلا، خدا نگهدار.